مداخله نظامی عربستان سعودی در یمن در پی بالا گرفتن ناآرامی ها.
لازمه که هر چه سریع‌تر اقدامات نظامی پایان پیدا بکنه.
ایران میگوید این اقدام تجاوز به خاک آن کشور است.
هیچ نفعی برای هیچ کشوری که وارد این گونه اقدامات میشه نخواهد.
در فرصت باقی مانده برای رسیدن به توافق جامع دور دیگری از مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا در سوئیس آغاز شد. علت سقوط جرمن وینگز اعلام شد.
Et la chaîne d'identification par ADN est lancée.
کمک خلبان عمدن ارتفاع هواپیما را کاهش داد. اخبار شبانگاهی صدای آمریکا خوش آمدید. من نگار محمدی هستم با آخرین بخش خبری امشب. با بالا گرفتن درگیری‌ها میان شورشیان حوثی و نیروهای دولتی یمن و همچنین همزمان با حمله‌های هوایی عربستان سعودی به مواضع حوثی‌ها، منصور هادی رئیس جمهوری یمن وارد عربستان سعودی شد. در چند روز گذشته گزارش های متفاوتی از محل سکونت آقای هادی منتشر شده بود. رهبر حوثی های یمن میگوید حمله های هوایی علیه مواضعشان اقدامی جنایتکارانه و غیر قابل توجیه است. سیران شرفی گزارش میده.
تصاویر تظاهرات امروز در صنعا که توسط تلویزیونی پخش شده که در کنترل شبه نظامیان حوثی است. چهارشنبه شب و سحرگاه پنجشنبه جنگنده بمب افکن‌های عربستان و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به همراه نیروهای اردن و سودان فرودگاهی در صنعا را بمباران کردند که به خانه‌ها و مغازه‌های اطراف نیز صدمه وارد شد. حوثی‌ها نیز در تظاهرات امروز در صنعا خواستار مسلح کردن داوطلبان شدند.
خواستار جهادیم. باید از کمیته امنیتی خواست تا با پخش اسلحه مقدمات گسیل افراد به جبهه‌های نبرد فراهم کنه.
سودان نیز که به دلیل تنش‌های مرزی با سودان جنوبی و به ویژه به خاطر سرکوب بومیان منطقه دارفور در غرب سودان به حاشیه جامعه بین‌الملل کشانده شده، تلاش می‌کند تا با مشارکت در عملیات نظامی علیه یمن خود را از انزوا برهاند.
ثبات پادشاهی عربستان سعودی به معنی آرامش و ثبات در تمام منطقه است. سودان هم بنا به درخواست مردم این کشور و با هماهنگی سایر برادران عرب انتقال ادوات و تجهیزات نظامی به عربستان را آغاز خواهد کرد و انشاءالله دوش به دوش سعودی ها با ناآرامی در یمن مقابله می کند.
عبدال الجبیر سفیر عربستان سعودی در آمریکا می گوید
I do not recall in my reading of history
تا آنجایی که در تاریخ خوانده هیچ گروه شبه نظامی دسترسی به فرودگاه استراتژیک و نیروی هوایی نداشته است. وزیر خارجه حکومت قانونی یمن نیز با اشاره به اخبار موثق مربوط به دست داشتن حامیان علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن در ناآرامی‌های اخیر و روابط نزدیک تهران با حوثی‌ها می‌گوید عربستان سعودی به درستی از تبدیل یمن به سرپل دیگری برای نیروهای ایرانی نگران است.
نه تنها حوثی ها ایران و علی عبدالله صالح دشمن یمن هستند، بلکه زمان هم به نفع مردم یمن نیست. دخالت سری ممکن است بتواند یمن را از جنگ داخلی نجات دهد. در غیر این صورت یمن به پایگاه ایران تبدیل می شود و تهران هم می تواند تنگه استراتژیک باب المندب را که اقیانوس هند را به دریای سرخ متصل می‌کند مهار کند.
وزرای امور خارجه کشورهای عرب روز پنجشنبه در اجلاسی اضطراری در شرم الشیخ در مصر شرکت کردند و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز از طریق ارتباط ویدیویی با آنها گفتگو و از عملیات نظامی آن کشورها در یمن دفاع کرد. وزارت امور خارجه آمریکا طی صدور بیانیه اعلام کرد ایالات متحده از عملیات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان حمایت لوجستیکی و اطلاعاتی می کند، اما عملا در اقدام نظامی علیه یمن شرکت نخواهد کرد. سیران شرفی، صدای آمریکا.
حمله هواپیماهای عربستان سعودی در یمن و واکنش ایران به این حمله ها موجی از نگرانی ها در منطقه و در جهان ایجاد کرده است. ایران که مدافع حوثی هاست این حمله ها را به شدت محکوم کرده و خطاب به عربستان سعودی گفته برای حمایت از آنچه که دولت مشروع یمن خوانده هر اقدامی که لازم باشد انجام خواهد داد. اتحادیه عرب هم گفته از اقدام عربستان سعودی به طور کامل حمایت می کند. کاخ سفید هم تاکید کرده که منصور هادی رئیس جمهوری مشروع یمن است. در نشست خبری امروز وزارت خارجه آمریکا، خبرنگار صدای آمریکا این سوال را مطرح کرده که حمایت آمریکا از حملات عربستان سعودی به مواضع شیعیان حوثی چه پیامی برای شیعیان در منطقه دارد.
We were pretty clear in the statement last night from the White House.
ما خیلی روشن در بیانیه مطبوعاتی شب گذشته کاخ سفید که امروز هم سخنگوی کاخ سفید آن را تکرار کرد گفتیم که ما از حوثی‌ها خواستیم که به اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه پایان دهند. ما خواستار و حامی فرایند گفتگوی سیاسی هستیم. ما سوگیری نمی‌کنیم شیعه علیه سنی. ما خواهان انجام گفتگو هستیم که نظرات همه یمنی‌ها شنیده شود. اما این حوثی‌ها هستند که نمی‌پذیرند در این گفتگوها شرکت کنند.
بله، منصور هادی فردا برای حضور در کنفرانس عازم شرم الشیخ خواهد شد. ایران حمله های هوایی عربستان سعودی و متحدانش به یمن را تجاوز به خاک آن کشور خواند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حاشیه گفتگو با رؤسای جمهوری روسیه، فرانسه و نخست وزیر انگلستان گفت مردم یمن شاهد انقلابی مردمی بودند و با شرایط جدید باید به درخواست مردم توجه کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم گفته با هر دخالت نظامی در یمن مخالف است. آرش سیگارچی گزارش می‌دهد.
مقام های تهران حمله نظامی عربستان به یمن را محکوم کردند، از جمله محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که درگیر مذاکرات هسته‌ای با کشورهای پنج به علاوه یک است. حمله عربستان به یمن را تجاوز دانسته و خواستار توقف آن شده.
اعتقاد داریم که اقدامات نظامی، مخصوصاً اقدامات نظامی از خارج از یمن علیه تمامیت ارضی و علیه مردم یمن هیچ نتیجه‌ای جز خونریزی و کشتار مردم به بار نخواهد آورد.
عربستان و متحدانش مدعی هستند هدف عملیات نظامی علیه یمن بازگرداندن قدرت به منصور هادی رئیس جمهوری یمن است که از سوی گروه حوثی‌ها از قدرت خلع شده است. در ماه‌های اخیر بارها از نقش ایران در یمن گفته شده، اما مدرک مشخصی از حمایت نظامی وجود ندارد. عربستان سعودی به طور مشخص می‌گوید ایران حامی حوثی‌هاست و تأکید دارد اجازه نمی‌دهد ایران بذر منازعات فرقه‌ای را در منطقه بکارد. بخشی از انتقاد عربستان به حمایت‌های آیت الله خامنه‌ای از شیعیان یمن اشاره دارد.
این تفکر که تفکر بسیجی است، این صادر شده. بارها گفتیم مفاهیم انقلاب و مفاهیم اسلام مثل عطر گلهای بهاری است، رفته صادر شده. الان در کشورهای گوناگونی شما ملاحظه کردید این تفکر در لبنان داره فعالیت میکنه، در عراق داره فعالیت میکنه، در سوریه همینجور، در غزه همینجور، در فلسطین همینجور، در یمن همینجور.
آقای خامنه ای با این حال نقش ایران در یمن را تکذیب میکنند.
اون وقت میگن ایران داره دخالت میکنه. چه دخالتی؟ کدوم دخالت؟ در بحرین، در لیبی، در یمن ایران چه دخالتی کرده؟ بله، دخالت هم اینه که ما نظرمون صریح گفتیم.
هرچند ایران نقش خود را در یمن تکذیب میکند، اما بهمن ماه سال گذشته منصور هادی رئیس جمهوری یمن ادعا کرد که ایران برای حوثی ها سلاح ارسال میکند. با اینکه برخی خبرها از سوی دولت او درباره کشف سلاح های ایران برای یمن منتشر شده، اما جمهوری اسلامی ایران هر گونه ارسال سلاح به یمن را تکذیب کرده است. کشتی های ایران از مدت ها پیش با هدف مبارزه با دزدان دریایی سومالی در خلیج عدن در جنوب یمن حضور دارند. چند خط پروازی هم بین ایران و یمن برقرار شده که مسئولان ایرانی تاکید دارند خطوط مسافربری نیستند. ایران میگوید این کمک ها انسان دوستان است. تیم های پزشکی ایران به یمن رفتند و وزارت بهداشت ایران 24 تن دارو به یمن فرستاده. تا کنون حدود 50 خانواده مجروحان یمنی به ایران منتقل شدند. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
چارلز شمیتز، تحلیلگر مسائل یمن در مؤسسه خاورمیانه در شهر واشنگتن، معتقد است در بحران جاری یمن مذهب نقش چندانی ندارد و ریشه این بحران را باید در رقابت بین ایران و عربستان برای نفوذ منطقه جستجو کرد.
به نظرم بزرگ نمایی کردن این منازعه به عنوان شیعه و سنی درست نیست. این عملاً تقابل دو کشور ایران و عربستان سعودیه و ربطی به مذهب نداره. عربستان سعودی با داعش در حال مبارزه است که سنی مذهبه. بنابراین این بحران درباره مذهب نیست، بلکه درباره منافع دو کشوره. هم‌اکنون ارتش عربستان سعودی با حمایت آمریکا قدرتمنده و حتی مصری‌ها هم کشتی‌های جنگی خود رو به منطقه فرستادن و گمان نمی‌کنم که ایرانی‌ها به این حملات عربستان پاسخ نظامی بدهند. به نظرم حالا وارد یک مذاکرات طولانی مدت خواهیم شد. یکی از عوامل کلیدی در این مسئله حمایت علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن از حوثی هاست و بدون او حوثی ها خیلی ضعیف‌تر می بودند.
تنها 6 روز به پایان ضرب الاجل تعیین شده از سوی ایران و غرب برای رسیدن به چارچوب یک توافق جامع احتمالی بر سر پرونده هسته‌ای ایران باقی نمانده است. دور دیگری از مذاکرات میان ایران و آمریکا با حضور نماینده اتحادیه اروپا در لوزان سوئیس آغاز شده است. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا میگوید راه رسیدن به توافق با ایران را میتواندید، اما هنوز هیچ چیز قطعی نیست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر بریتانیا لغو کامل تحریم‌های وضع شده بر ایران را مهمترین عنصر مذاکرات خواند و گفت نباید اجازه دهیم این فرصت تاریخی از دست برود. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از محل برگزاری مذاکرات با ماست. نیلوفر، ابتدا از صحبت‌های آقای روحانی شروع بکنیم که ظاهراً جدایی از نخست وزیر بریتانیا با رئیس جمهوری فرانسه هم صحبت کرده، چه جزئیاتی از این گفتگو می‌دونید؟
بله، آقای روحانی تنها با این دو نفر صحبت نکرده، گفتگوهای تلفنی دیگه هم داشته با رؤسای چین، در واقع کشورهای چین و روسیه، و به غیر از اون خبرنگار المونیتور به نقل از سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا اعلام کرده که تیم مذاکره کننده ایرانی در لوزان نامه رئیس جمهور ایران رو حتی برای آقای اوباما نوشته شده به تیم آمریکایی تحویل دادن. بنابراین آقای روحانی در واقع با سران این 6 کشور غربی در حال مذاکره با ایران گفتگو و مکاتبه کرده و در این نامه ها اشاره کرده به فرصت تاریخی.
بله، ظاهراً
آقای هموند و آقای فابیوس هم خواسته که در واقع نقش فعالتری داشته باشند در این مذاکرات برای رسیدن به یک توافق، و همینطور اشاره کرده، همونطور که گفتی، به اینکه لغو تحریم ها یکی از مهمترین موضوعاتی هست که باید در مذاکرات مورد توجه قرار بگیره.
البته عذرخواهی میکنم که ما برای چند ثانیه صدای تو رو از دست دادیم، اما مجددا هم صدا و هم تصویرت رو داریم. نیلوفر، از مذاکرات ما امروز بگو چطور و در چه سطحی داره دنبال میشه؟
مذاکرات که از صبح امروز در 3 ساعت مختلف برگزار میشد بین آقای کری، آقای ظریف و تیم اونها و همینطور آقای مونیز و آقای صالحی، بعد از ظهر امروز از حدود 1 ساعت و ربع پیش با جلسه معاونان وزرای خارجه 5+1 و ایران داره ادامه پیدا میکنه. گفتگوها بر سر موضوعات مختلفیه برای اینکه طرفین اختلافاتشون رو کمتر بکنن، و در این بین بحث های مختلف فنی مطرح میشه. آقای عراقچی اشاره کرده که بحث لغو تحریم ها یکی از موضوعات مورد بحث خبرگزاری های ایران، همینطور میگن بحث ها در مورد در واقع راکتور آب سنگین عراق و فوردو و نتنز هم از موضوعات دیگه یک در این جلسات مورد بحث و بررسی قرار میگیره، و همینطور بحث تحقیق و توسعه برنامه هسته ای ایران.
و ما آخرین جزئیات رو با تو نیلوفر پی خواهیم گرفت. ممنون نیلوفر پور ابراهیم که از لوزان سوئیس با ما بود. من این نکته رو بگم که ما ویژه برنامه مذاکرات گروه 5+1 با ایران رو در روز یک شنبه 9 فروردین ماه 29 مارس با حضور ستاره درخشش رئیس بخش فارسی صدای آمریکا خواهیم داشت. با توجه به اهمیت فوق‌العاده فرجام این مذاکرات در هر ساعت از شبانه روز که نتیجه مذاکرات اعلام بشه، بخش فارسی صدای آمریکا به طور زنده از لوزان و واشنگتن آخرین تحولات رو دنبال خواهد کرد. بنابراین از امروز تا اعلام نتیجه مذاکرات، گیرنده هاتون رو روی کانال تلویزیونی صدای آمریکا تنظیم بکنید تا تازه ترین خبرها رو از تلویزیون و سایت فارسی صدای آمریکا تعقیب کنید. همزمان با ادامه حمله های جنگنده های عربستان سعودی به مواضع شورشیان حوثی در یمن، رئیس جمهوری یمن وارد ریاض شد. اطلاعات به دست آمده از جعبه سیاه هواپیمای جرمن ویگز نشان می‌دهد که کمک خلبان در کابین خلبان تنها بوده و به عمد باعث سقوط هواپیما شده است. و و همزمان با آغاز دور دیگری از مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس، حسن روحانی میگوید لغو کامل تحریم‌های وضع شده بر ایران مهمترین عنصر مذاکرات است. و در ادامه همین برنامه، مسابقه ملکه زیبایی سالمندان برای ایجاد شور و شوق در بین آنها. جنگنده های ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا حمله به مواضع گروه موسوم به دولت اسلامی داعش در تکریت عراق را آغاز کردند. به این ترتیب عملیات زمینی پاکسازی تکریت که در روزهای اخیر متوقف شده بود از سر گرفته می شود. رئیس مرکز فرماندهی نیروهای آمریکا در خاورمیانه روز پنجشنبه اعلام کرد شبه نظامیان شیعه که از حمایت ایران برخوردارند در این عملیات حضور نخواهند داشت. مسعود ملک گزارش می دهد.
بمباران مواضع داعش در تکریت توسط جنگنده های ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا که به درخواست بغداد و به منظور پشتیبانی از نیروهای دولتی عراق صورت می‌گیرد که در هفته‌های اخیر تلاش داشتند کنترل کامل شهر را از پیکارجویان پس بگیرند. شبه نظامیان شیعه برخوردار از حمایت ایران که از آنها به عنوان بسیج مردمی یاد می‌شود، اما دیگر در عملیات بازپسگیری تکریت حضور نخواهند داشت. این را ژنرال لوید آستین، رئیس مرکز فرماندهی نیروهای آمریکا در منطقه خاورمیانه میگوید.
آنها دیگر در عملیات پاکسازی تکریت حضور ندارند.
ژنرال آستین که روز پنجشنبه به پرسش‌های جان مک‌کین، رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا پاسخ می‌داد، ایران را در دراز مدت بزرگترین تهدید برای منطقه دانست.
باید بگویم در دراز مدت ایران بزرگترین تهدید برای ثبات منطقه است، اما به نظر من در حال حاضر آنی ترین تهدید داعش است.
مشارکت ایران در عملیات بازپسگیری تکرید از طریق مشاوره و آموزش شبه نظامیان شیعه و ارسال تجهیزات نظامی تا پیش از شروع حمله‌های هوایی ائتلاف بین‌المللی به نگرانی‌ها از نفوذ فزاینده ایران در منطقه دامن زده است. خالد العبیدی وزیر دفاع عراق روز پنجشنبه از حضور جنگنده‌های عراقی در حمله‌های هوایی علیه مواضع داعش در تکریت خبر داد و بر اهمیت و تأثیر حمله‌ها تأکید کرد.
حمله‌های هوایی زیادی صورت گرفته که بسیار مؤثر بوده. این حمله‌ها به تروریست‌ها ضربه زده است. حمله‌ها دیروز شروع شده و امروز هم ادامه خواهد داشت. حمله‌ها اکنون توسط نیروی هوایی عراق با جنگنده‌های سخو انجام می‌شود. شمار حمله ها اهمیت نداره. آنچه مهم است نتیجه گیری از آنهاست که به امید خدا خیلی تأثیر گذار خواهد بود.
من عملیات صلاح الدین.
حیدر عبادی نخست وزیر عراق شب گذشته در یک پیام تلویزیونی آغاز حمله های هوایی ائتلاف بین المللی علیه داعش را مرحله آخر عملیات بازپسگیری تکریت خواند. ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا از ماه اوت به این طرف نزدیک به 1700 حمله هوایی علیه مواضع داعش در عراق انجام داده است که به گفته وزارت امور خارجه ایالات متحده بسیار تاثیرگذار بوده و هزاران تن از شبه نظامیان گروه دولت اسلامی را به هلاکت رسانده است.
اطلاعات جدیدی که از جعبه سیاه هواپیمای جرمن وینگز به دست آمده نشان می‌دهد که کمک خلبان پرواز در کابین خلبان تنها بوده و به عمد باعث سقوط هواپیما شده است. در کنفرانس خبری که ساعاتی پیش در مارسی فرانسه برگزار شده، دادستان این شهر می‌گوید هیچ نشانه‌ای از تروریستی بودن این حادثه در دست نیست. هواپیمای جرمن وینگز روز سه‌شنبه در رشته کوههای آلپ سقوط کرد. رضا محدث گزارش می‌دهد.
تیم‌های نجات و تحقیق بار دیگر بر فراز کوه‌های آلپ برای یافتن اجساد و بقایای بجامانده از هواپیمای ساقط شده شرکت هوایی جرمن وینگز. اینجا در مارسی دادستانی اطلاعات به دست آمده از جعبه ضبط مکالمات داخل کابین خلبان و دقایق پایانی پیش از سقوط را در کنفرانسی خبری منتشر می‌کند. اخباری حیرت انگیز از علت وقوع سانحه و اینکه آندریاس لوبیتس، کمک خلبان آلمانی هواپیما، به عمد موجب سقوط هواپیما شده است. همه چیز تا لحظه خروج خلبان از کابین عادی بوده. پس از خروج خلبان، کنترل هواپیما در دستان کمک خلبان قرار می گیرد و بر اساس شواهد به دست آمده، او دکمه کاهش ارتفاع را فشار می دهد. از داخل کابین صدایی شنیده نمی شود تا اینکه خلبان تلاش می کند به کابین برگردد.
L'interprétation la plus plausible, la plus vraisemblable pour nous est que le copilote.
از نظر ما محتمل ترین تعبیر این است که کمک خلبان آمدانه و خودخواسته از باز کردن در کابین برای خلبان خودداری کرده و دگمه کاهش ارتفاع را فشرده است.
صدای کوبیدن به در بالاتر می رود و در نهایت صدای فریاد مسافران به گوش می رسد در آخرین لحظات زندگیشان.
Un bruit de respiration humaine à l'intérieur de la cabine et ce bruit de respiration
میتونیم صدای نفس کشیدن یک نفر رو بشنویم و این صدا تا لحظه برخورد همچنان به گوش میرسه. این به معنای اونه که کمک خلبان زنده بوده. همچنین میشنویم که برج مراقبت مارسی چندین بار تلاش میکنه تا با خلبان صحبت کنه اما پاسخی دریافت نمیکنه.
کمک خلبان 28 ساله بود و در سپتامبر سال 2013 به شرکت هواپیمایی جرمن وینگز ملحق شده بود. اما اینکه چرا هواپیما را با 150 سرنشین به کوههای آلپ کوبیده سوالی است که شاید پیدا کردن جوابش کار ساده‌ای نباشد. حالا پلیس و خبرنگاران اطراف خانه کمک خلبان جمع شدند و اینجا خانواده‌های قربانیان حادثه برای بازدید از محل این سانحه و شناسایی اجساد عزیزانشان به نزدیکترین پایگاه به محل حادثه منتقل می‌شوند. رضا محدث، صدای آمریکا.
خب برای بررسی بیشتر این موضوع وحید متولی، کارشناس ایمنی هواپیمایی از تنسی با ماست. آقای متولی، شما در همین حوزه هم در دانشگاه تدریس میکنی. سوال من اینه که همونطور که در گزارش همکارم رضا هم آمد، شواهد به دست آمده نشون میده که کمک خلبان دکمه کاهش ارتفاع هواپیما رو فشار داده. چقدر، یعنی چجوری میتونن این رو متوجه بشن که کمک خلبان از قصد این کار کرده؟
تا اونجا که من اطلاع دارم تنها چیزی که پیدا شده جعبه سیاهی است که به اصطلاح ضبط صوتی اونچه که در کابین هواپیما گذشته رو نشون میده. بنابراین برای من مشکل است که تصور کنم از طریق اون فقط بتونن این نکته رو مشخص کنن که همچین دکمه فشار داده شده. اینکه هواپیما به طرف ارتفاع پایین تر رفته و اون احتیاج به یک عمل خلبان هست مشخصه، ولی آیا لزوماً این عمل با یک تصمیم خلبان انجام شده یا اتفاقی بوده؟ به خاطر اینکه فرض کنیم ممکنه کمک خلبان یک اتفاق پزشکی براش افتاده و در حالت قشی داشته فرضاً، که قبلا هم همچین مسائلی پیش اومده. اینی که از طریق فقط ضبط صوت نمیشه این رو مشخص کرد.
آقای متولی، نکته خوبی رو اشاره کردید که حالا ممکنه که کمک خلبان در شرایط جسمی مناسبی نبوده. سوال من از شما اینه که آیا هیچ سیستم نظارتی وجود داره که از سلامت روح و جسم کارکنان هواپیما طبق یک جدول زمانبندی در واقع بشه اطمینان حاصل کرد؟
بله، البته در ایالات متحده و طبق مقرراتی که FAA در حال حاضر داره هر سال تمام خلبانان که در هواپیما مسافربری ایجاد به اصطلاح پرواز میکنند باید یک امتحان پزشکی داشته باشند که این امتحان پزشکی هم از لحاظ جسمی هم از لحاظ روانی اونا رو تحت نظر میگیره. در این حال هم خود خطوط هواپیمایی معمولاً به اصطلاح شرایطی رو ایجاب میکنن که خودشون بتونن نظارت هایی داشته باشن. چیزایی که به طور خیلی مشخص اتفاق بیفته گزارش داده میشه و بنابراین اونا رو میتونن پیگیری بکنن روشن.
آقای متولی، فقط این سوال رو بپرسم خیلی سریع اگر ممکنه پاسخ بدیم، اونم اینه که بر اساس گزارش ها خلبان کابین هواپیما رو ترک میکنه و موقع برگشت در واقع در به روی او بسته شده. آیا هیچ قانونی وجود داره که چه تعداد باید در تمام زمان پرواز در کابین حضور داشته باشن؟
خب ببینید، یک خلبان احتیاج به استفاده مثلا از دستشویی داره و این باعث میشه که اونا بیان بیرون. شرکت های هواپیمایی آمریکا خیلی هاشون همچین به اصطلاح پروسه‌ای رو طی میکنن که وقت خلبان یا کمک خلبان بیاد بیرون، یکی از خدمه ممکنه بره داخل کابین، ولی این چیزی که نیست که به اصطلاح از طریق مقررات کشوری یا بین‌المللی ایجاب شده باشه و معمولا برای چند دقیقه در پروازها ممکنه پیش بیاد. این خب بعد از واقعه 11 سپتامبر درهای ایمنی که در هواپیماها نصب شد، این مسائل رو از اول کسانی که در مسائل ایمنی و امنیتی هواپیما دخالت داشتن تذکر داده بودن که از لحاظ ایمنی این مسائل مشکل ممکنه پیش بیاد، که حتی ممکنه خلبان و کمک خلبان هر دو در یک شرایطی فرض کنید بیهوش بشن. اینه که یک پروسه‌ای هست که کسی دیگه بتونه وارد بشه، ولی احتیاج به دنبال کردن یک مراحل دقیقی است که اگر دنبال نشه وقت در کابین معمولا برای چند دقیقه ممکن اصلا قابل ورود نباشه.
بله، به هر حال هنوز سوال‌های بسیاری درباره علت سقوط این هواپیما مطرح هست. ممنون. وحید متولی، کارشناس ایمنی هواپیمایی و استاد دانشگاه که از تنسی با ما بود، ممنون. در پی پیشروی شورشیان سوریه در جنگ با نیروهای دولتی، روز پنجشنبه نبرد سختی میان دو طرف در حومه شهر ادلیب رخ داد. شورشیان سوری بیشتر شهرک‌های ادلیب را در کنترل خود دارند، اما هنوز نتوانستند کنترل شهر ادلیب را از نیروهای دولتی پس بگیرند. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گزارش داده که نیروهای شورشی ظرف 24 ساعت گذشته توانستند 17 پاسگاه پلیس و ارتش را به کنترل خود درآورند. در جریان این درگیری 11 سرباز دولتی و 17 شورشی کشته شدند. جبهه النصره، شاخه القاعده در سوریه و جند الاقصا در درگیری‌های امروز شرکت داشتند. خب، ساکنان دهکده زوچی میلکو در حومه مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک روز چهارشنبه مسابقه ملکه زیبایی سالمندان را برگزار کردند. 14 زن سالمند با لباس‌های سنتی رنگارنگ و تاج گل بر سر، رقص کنان و پایکوبان در این مسابقه با هم رقابت کردند. ننسی باز، برگزار کننده این مراسم، میگوید هدف از این برنامه ایجاد شور و شوق در میان زن‌های سالمند، تشویق آنها به تحرک بیشتر و مشارکت در کارهای اجتماعی است. مسابقه زیبایی موسوم به زیبا ترین گل سرزمین ما از 60 سال پیش تا کنون در این دهکده برگزار می شود و جزی از میراث فرهنگی این مکان است. و به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. تا بخش خبری فردا، شبتون بخیر.
این صدای آمریکاست.
And now, The View from Washington, an explanation of U.S. policy.
The self-imposed deadline for Iran and the P5+1 countries to hammer out a political framework for a comprehensive agreement over Iran's nuclear program is almost here. In his Nowruz greeting directed at the Iranian people and leaders, President Barack Obama said this year we have the best opportunity in decades to pursue a different future between our countries.
There is a way for Iran, if it is willing to take meaningful, verifiable steps, to assure the world that its nuclear program is in fact for peaceful purposes only.
Iran's leaders, he said, have a choice between two paths. A path of isolation that has brought hardship and deprivation, or if they can agree to a reasonable deal, a better path.
More trade and ties with the world. More foreign investment and jobs, including for young Iranians. More cultural exchanges and chances for Iranian students to travel abroad. More partnerships in areas like science and technology and innovation. In other words, a nuclear deal now can help open the door to a brighter future for you, the Iranian people, who, as heirs to a great civilization, have so much to give the world.
President Obama warned that there are those in the United States, Iran, and beyond who oppose a diplomatic resolution.
My message to you, the people of Iran, is that together we have to speak up for the future we seek.
Now it is up to all of us, Iranians and Americans, said Mr. Obama, to seize this moment and the possibilities that can bloom in this new season.
That was The View from Washington, an explanation of U.S. policy.